أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسئله 12 بود که صاحب عروه فرمود اگر کسی مثلا رکوع بکند، هم به قصد نماز هم به قصد تعظیم غیر، این نماز باطل است. صاحب جواهر این مسئله رو که مطرح میکنه میفرماید که این ربطی به بحث داعی قربی و داعی غیر قربی که با هم جمع می شوند نداره، اون بحث جداییست که فعل واحد را با دو داعی انجام می دهیم، یکی داعی قربی یکی داعی غیر قربی. اگر بخواهیم اینجا همون بحث رو مطرح کنیم، باید بگوییم کسی رکوع می کند هم به داعی امتثال امر خدا هم به داعی تعلیم غیر. این همون بحث انضمام داعی مباح یا راجح نفسانی است به داعی قربی که بحثش گذشت. این بحث صاحب جواهر فرموده که مربوط میشه به قصد عنوان نه قصد قربت. مربوط میشه به این بحث که آیا میشود با فعل واحد در نماز دو عنوان رو قصد بکنیم یا نمیشود. هم قصد کنیم با رکوع ایجاد جزء صلاتی را، هم قصد کنیم تعظیم غیر را. اصل عدم تداخل چون هست و لذا این رکوع نه مصداق رکوع صلاتی می شود نه مصداق رکوع غیر صلاتی. اصل عدم تداخل هست. از عدم تداخل است یعنی مصداق هیچ کدام نمی شود. یا یکی را به خصوص قصد کنید تا مصداق او بشود، یا اگر هر دو را قصد کردید مصداق هیچ کدام نمی شود. مثلا شما هم قصد می کنید قضاء نماز شب را هم قضاء نماز صبح را با یک نماز دو رکعتی، نه نماز صبح می شود نه نماز شب، هیچ کدام نمی شود چون از عدم تداخل است. مرحوم آقای خویی فرمودن که چرا از عدم تداخل، اگر دو عنوانن با هم قابل جمعند بر معنون واحد چرا صادق نباشند؟ اگر مولا بگوید اکرم عالمن اکرم هاشمیان، من یک عالم هاشمی را اکرام میکنم، مجمع العنوانین، حالا اکرام عالم و اکرام هاشمی عنوان قصدی نیست ولی میبینید اینجا مجمع العنوانین شده است، در عناوین قصدی هم چه اشکالی دارد من با فعل واحد قصد کنم ایجاد دو عنوان را؟ مولا گفته بود احترم زیدا احترم امرا، با یک قیام هم قصد می کنم احترام زید را هم قصد می کنم احترام امرا، چه اشکالی دارد که این مقدار اشکال وارده؟ فقط صاحب جواهر می توانست ادعا کند که برخی از عنوانها به شرط لایم از هم هستند. در عناوینی که یا عقلن یا شرعن یا عرفن ما به دست آوردیم که این عنوان به شرط لای از اون عنوان دیگر است. طبعا اگر شما بخواهید قصد هر دو عنوان را بکنید به شرط لاییت را از بین بردید، طبعا هیچ کدام از این دو عنوان صادر نخواهد بود. اما عناوینی که دلیل نداریم بر اینکه اینها به شرط لای از هم هستند، مثل نماز نافله مغرب و نماز قفیله که مشکلی دارد، من قصد می کنم هم این نمازم نافله مغرب باشد هم قفیله باشد، یا نماز شب قصد می کنم هم نماز شب باشد هم نماز جعفر طیار باشد، اگر استظهار نکنیم از دلیل به شرط لاییت احد العنوان را از دیگری چه مشکلی دارد؟ اتفاقا اینجا از تداخل است. اصل عدم تداخل در جایی است که عنوان واحد است. عنوان واحد است. اکرم زیدا. ان جاءک زید فاکرم زیدا. ان ارسل الیک زید هدیه فاکرم زیدا. اینجا گفتن که تعدد سبب منشأ میشه دو تا وجوب اکرام محقق بشه، این میشه عدم تداخل در اسباب. دو سبب تداخل در هم نمی کنن، یک مسبب رو ایجاد نمی کنن. مسبب وجوب اکرام زید است، بلکه دو مسبب را ایجاد می کنه. دو تا وجوب اکرام زید به وجود می آید اگر هم زید نزد شما بیاید هم هدیه برای شما بفرستد. دو وجوب اکرام زید می آید، اگر یک وجوب بیاید می شود تداخل اسماء. حال که دو وجوب آمد، دو وجوب که متعلق واحد بردار نیست، فعل واحد که دو وجوب بردار نیست، دو اراده به فعل واحد تعلق نمی گیرد، پس این دو وجوب می شود دو اراده‌ای که متعلقهایش باید با هم فرق کند. و لذا میگن اکرم زیدن، اکرم زیدن که دو وجوب است، یعنی اکرم زیدن مرتن اخرى، این هم میشه عدم تداخل در مسببات، که دو وجوب اکرام زید مقتضی دو اکرام زید است نه یک اکرام زید. اما در جایی که متعلق وجوبین دو عنوان است که نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص منوج هست، با یک فعل می شود هر دو عنوان را محقق کرد، اینجا تداخل مقتضای قاعده است. اکرم هاشمیان، اکرم عالمان با اکرام زید که عالم هاشمی است، تداخل در امتثال در آن مقتضای قاعده است. من هم امتثال کردم وجوب اکرام عالم را، هم امتثال کردم وجوب اکرام هاشمی را، دو وجوب است. اما متعلق هر کدام عنوان مستقلی است. متعلق وجوب اول اکرام عالم است، متعلق وجوب دوم اکرام هاشمی است. در مقام امتثال یک فعلی انجام دادم که مصداق هر دو است. اینجا تداخل مقتضای قاعده است. یا در عناوین قصدیه، اگر ما بگوییم غسل جنابت عنوان قصدی است، غسل احرام عنوان قصدی است، نه اینکه اراده احرام سبب امر به طبیعی غسل است، جنابت سبب امر به طبیعی غسل است. البته بحث فرضی است و الا جنابت اصلا سبب امر به غسل نیست، بلکه سبب تقید صلات هست به غسل، سبب امر به صلات مع الغسل هست. ولی حالا ما بحث فرضی میکنیم، یا مثال رو عوض کنیم، امر به غسل احرام و امر فرض کنید که به غسل جمعه، بنابر این که غسل جمعه به این معنا نیست که اذا کان یوم الجمعه فاغتسل، و غسل احرام هم معناش این نیست که اذا اردت الاحرام فاغتسل. متعلق هم طبیعی غسل نباشد، متعلق هم در یکی غسل احرام به عنوان قصدی غسل احرام باشد، و در دیگری غسل یوم غسل الجمعه به عنوان قصدی غسل الجمعه باشد. خب من روز جمعه است میخواهم محرم بشوم، هم قصد غسل جمعه میکنم هم قصد غسل احرام، نیاز به دلیل نداریم که با هم تداخل میکنن یا نمیکنن، مقتضای قاعده تداخل است. ولذا مرحوم آلخویی تو این بحث تداخل اقصال فرق گذاشته بین اون مواردی که متعلق هم طبیعی غسل است، یا متعلق هم یک غسلی است که مقید است به یک عنوان خاص قصدی. اینها رو با هم فرق گذاشته، فرموده در جایی که متعلق هم طبیعی غسل است، دو تا امر به یک غسل تعلق نمی گیرد، باید هر کدام به ایجاد یک طبیعی تعلق بگیرد که می شود دو ایجاد طبیعت غسل، مگر دلیل خاص بیاید و طبق دلیل خاص ما قائل به تداخل بشویم. اما اگر متعلق هم طبیعی الغسل نبود، عنوان قصدی کردیم غسل الاحرام را، عنوان قصدی کردیم غسل الجمعه را، اینجا مقتضای قاعده تداخل از نیاز به دلیل خاص نداریم. ولی اصل مطلب صاحب جواهر درسته که این بحث ما در مسئله 12 راجع به بحث انضمام داعی غیر قربی به داعی قربی نیست، بحث ما در این است که آیا با فعل واحد در نماز می شود قصد دو عنوان کرد یا نمی شود. ولذا این که محقق همدانی اشکال کرده به صاحب جواهر که آقا چرا می گویید این بحث ما ربطی به بحث انضمام داعی غیر الهی به داعی الهی ندارد، به نظر ما اشکال محقق همدانی وارد نیست. بحث ما در این است که رکوع هم به قصد رکوع صلاتی هم به قصد رکوع تعظیم للغیر ولو به داعی قربی آیا ممکن است یا ممکن نیست، آیا مبطل نماز هست یا مبطل نماز نیست، که ما عرضمون مشخص شد. عرض کردیم اگر به شرط لائیت استفاده بشه از ارتکاز متشرعه یا ادله شرعیه، نمی شود انسان هم قصد کند با رکوعش رکوع صلاتی را هم رکوع تعظیم للغیر را، و الا مقتضای قاعده این هست که اشکالی ندارد، چه مشکلی دارم. ما در مورد رکوع انصافا این خلاف ارتکاز متشرع است. در نماز که میگن رکوع به جا بیاورید، ظاهر دلیلی که رکوع برای خدا فقط، سجده برای خدا فقط. این فرمایش های سیستانی که نه آقا چه اشکال داره رکوع هم برای نماز که تعظیم خداست رو قصد کنیم، هم قصد کنیم تعظیم مهمان را که شخص بزرگواری است وارد شده است، خم می شویم به رکوع در نماز به قصد رکوع صلاتی و تعظیم شخص وارد شونده. فقط مشکل فعل واحد به داعی الهی و غیر الهی پیش می آید که ایشان می فرماید که اخلاص خراب میشه، فقط باید برای تعظیم غیر قصد قربت بکنی تا مشکلت حل بشه. نه آقا، مشکل قصد قربت نیست، و الا اگر مشکل قصد قربت بود ما اصلا انضمام داعی غیر الهی رو به داعی الهی مستقل مضر نمیدانیم. مشکل این است که اون رکوع صلاتی که میگوین این نیست، ولی در قیام به نظر ما مشکلی ندارد. شما برای رکعت سوم میخواستید برخیزید، در ورودی هم که مهمان وارد شد روبروی شماست، برمیخیزید به نحوی برمیخیزید که او از قیام شما تعظیم خودش را هم میفهمد، قصد تعظیم هم میکنم. چون قیام به عنوان تخضع لله که واجب نیست، مقدمه است برای این که ما رکعت سوم را تسبیحات اربع را ان قیامن به جا بیاوریم. حالا بر فرض به عنوان جزء نماز واجب باشد که برخی میگویند، اما نگفتن قیام از تخضع امام الله، کسی این رو در قیام مطرح نکرد. رکوع تخضعی است امام الله. این که شما میفرمایید اگر جزء واجب بود باید به قصد امتثال انبیا بریم تا اضافه تذللیه پیدا کند، اون مربوط میشه به بحث دعای قربی، اون بحث دیگری است. اون رو جواب دادیم، گفتیم اولا فرض کنید من در مقابل این مهمان که قیام میکنم تعظیما نه قصد قربت میکنم، علاوه بر این که عرض کردیم انضمام داعی الهی به داعی مباح مشکلی ایجاد نمی کنند. ظاهر دلیل رکوع اینه که تخضع لله وحده، ظاهرش اینه، مرتکز متشرع اینه، اما در قیام هم چون مرتکزی ما نداریم. یا سجده در نماز، ظاهره که سجده لله، نه سجده لله ولی تعظیم الضیف الوارد. اگر آقا عرض می کنم فرض بفرمایید من سجده که می کنم هم به داعی سجده صلاتیه هم به داعی تعظیم غیر، برای تعظیم غیر قصد قربت هم بکنم، باز به درد نمی خوره. مشکل قصد قربت نیست، مشکل اینه که این سجدهی که در نماز گفتن این نیست. اما نسبت به سلام، السلام علیکم بگم هم قصد سلام صلاتی داشته باشم هم قصد انشاء تحیت، اون مشکلش مخاطبه مع الغیره که از ادله استفاده میشه. مخاطبه مع الغیر مبطل نماز هست. این در صورتی که بخوام انشاء تحیت بکنم مخاطبه مع الغیر میشه. شما تو نمازتون بگید که غفر الله لك، خطاب میکنید به شخصی غفر الله لك، دعاست ولی مخاطبه مع الغیر میکنید، این نماز رو دچار اشکال میکنه. اگر با السلام علیکم قصد رد تحیت بکنید، نه انشاء تحیت و سلام، قصد رد سلام بکنید، جواب سلام رو قصد کنید، اون مشکلش اینه که السلام علیکمی که در نماز میگید مخاطبش این آقا نیست، ولی وقتی جواب سلام این آقا رو میدید مخاطبش این آقاست. اون السلام علیکمی که در نماز میگید ظاهرش که السلام علیکمی میگید به ما لهو من المعنا الشرعی که مخاطب یا ملائکت الله هن یا جمیع مؤمنین هستن، نه السلام علیکمی که مخاطبش این شخص خاص باشد. و الا در جواب تحیت باید این شخص را به خصوص قصد کنید، نه این شخص را به ما هو در ضمن جمیع مؤمنین. اگر یک کسی به شما بگه سلام علیکم، شما بگید السلام علیکم ایها المؤمنون والمؤمنات، میگن مرد حسابی جواب این آقا رو بده. نخیر، فایده نداره، در جواب سلام باید جواب سلام او رو بالخصوص بدید. اذا حییتم بتحیه فردوها، این ردوها نیست، ردوها اینه که او به شما سلام داد شما به او سلام بدید. خب ولذا به نظر ما هر کدام از این تداخل‌ها و قصد عنوان‌های متعدد اشکال مخصوص به خودش رو داره، اشکال واحد نیست. در سلام مشکل اینه که نمی‌شود مخاطبه مع الغیر کرد در نماز، پس نمی‌تونید با این انشاء تحیت بکنید، یا اگر جواب سلام میدید جمع نمیشه قصد رد تحیت به خصوص این با رد با السلام علیکمی که در نماز هست، که اون رد تحیت نیست، اون جواب سلام نیست، اون انشاء تحیت هست به جمیع مؤمنین یا به ملائکت الله. این السلام علیکمی که در نماز است اصلا رد تحیت نیست، اون انشاء تحیته نه جواب تحیت. عرض میکنم حالا اشکال دوم اینه، اشکال اول اینه که تحیت رد تحیت به خصوص این با اون معنای السلام علیکم که مختص به این نیست، اون تحیت به کل ملائکت الله است یا تحیت به مؤمنین است فرق میکنه. علاوه بر این که اشکال دوم این که السلام علیکم در نماز رد تحیت نیست، انشاء تحیت، جمع نمیشه با اراده جواب تحیت این کسی که به شما سلام داده است. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. قطعاً رد تحیت عنوان قصدی است، ولذا میگوین اگر دو نفر همزمان با هم سلام به هم بدهن باز باید جواب بدهن. من به شما سلام میدم، شما هم به من سلام میدهید، باید بار دیگر هم من جواب سلام شما را بدم و هم شما جواب سلام مرا، چون دو تا سلام همزمان انشاء تحیت بود، هیچ کدام رد تحیت نبود، باید رد تحیت بکنیم. خب اون استعمال لفظ در اکثر از معنا اگرم ممکن باشه که هست، خلاف ظاهر ادله است. ظاهر دلیلی که میگه امر شدن مؤمنین در نماز که آخر نماز میگن السلام علیکم، این السلام علیکم نیست. خب حالا پس این رکوعی که به قصد نماز و به قصد تعظیم غیر انجام می شود، این مصداق اون رکوع مأمورون به نیست، و وقتی مصداق اون نبود میشه زیاده رکوع فی الصلات و مبطل صلات هست. و این سلام وقتی مصداق سلام مأمورون به نشد میشه تکلم به کلام آدمی و مبطل نماز هست. این اشکالی است که در اینجا پیش میاد. اما مثال جلسه استراحت، حالا تو جلسه استراحت کسی هم قصد کنه امتثال امر به جلسه استراحت را، هم یک داعی آخری داشته باشه که ما نمیفهمیم داعی آخر از جلسه استراحت، اگر استراحته که اون میشه دعایی بر فعل، قصد عنوان نمیشود، اون بحث انضمام داعی الهی است به داعی نفسانی که بحث گذشته است. اما قصد عنوان خاصی تو جلسه استراحت کردن ما براش مصداقی فرض نمی کنیم. بلکه این جلسه بعد از سجدتین به عنوان جزء صلات، حالا یا جزء واجب صلات یا جزء مستحب که ما قبول داریم جزء مستحب به صلات را قصد میکنه. حالا قصد عنوان آخری ما برای این فرض نمیتونیم بکنیم تا بعد ببینیم این قصد عنوان آخر مثل تعظیم غیر مضر است یا مضر نیست. تعظیم غیر که قصد عنوان نیست، داعیست. تعظیم غیر داعیست، اون مشکل ایجاد نمیکنه. در رکوعش هم اگر داعی تعلیم غیر داشت در رکوع صلاتی مشکلی ایجاد نمی شد. اما قصد عنوان ما مصداقی براش تصور نکردیم که این جلسه استراحت مثلا هم به قصد تعظیم غیر باشد هم به قصد جلسه استراحت صلاتیه. ولی اگر همچون مصداقی فرض بشه، اصل اولینه که به شرط لا نیست الا ما خرجه به دلیل، به شرط لائیت دلیل میخواد. در رکوع دلیل داریم، ارتکاز متشرع میگه رکوع صلاتی به شرط لاست از رکوع به قصد تعظیم غیر. این محصل عرض ما هست راجع به این مسئله 12. اما مسئله 13، در مسئله 13 صاحب عروه فرمود اگر کسی اذا رفع صوته به ذکر اول قراءه لإعلام الغير لم يبطل الا اذا كان قصد الجزئیت طبعا و كان من الاذکار الواجبه. کسی که صدایش را در ذکر واجب یا قراءت واجبه بلند کند به داعی اعلام غیر، این نمازش را باطل نمی کند. چون اصل قرائتش و ذکر واجبش برای خداست، خصوصیت جهر یا شدت جهر برای اعلام غیر است، این مشکلی ایجاد نمی کند. آی سیستانی فرمودن نخیر مشکل ایجاد میکنه، این ذکر واجب رفتی رکوع سه بار باید بگی سبحان الله، چرا بلند میگی سبحان الله؟ میگه هدفم اینه که خانمم غیر متعارف بودن ذکرم رو متوجه میشه، چون میبینه من هیچ وقت اینجوری سبحان الله سبحان الله نمی گفتم، مثل آدم حسابی ها سبحان الله می گفتم، امروز چرا اینجوری سبحان الله میگم؟ متوجه میشه، میاد میگه چه کار داری؟ بالاخره معلوم میشه کارم چیه، مواظب بچه باش یا هرچی. آقای سیستانی میگن که این سبحان الله شما مصداق من عمل لی و لغیری ف فهو لمن عمل له غیری هست. اشکال داره. مگر هدفت خدا باشه، از این رفع صوت هدفت خدا باشه. واقعا این اشکال آقای سیستانی برای ما قابل فهم نیست، چون اونی که لازم هست اتیان صرف الوجود واجب هست برای خدا، خصوصیات فردیه رو لازم نیست انسان برای خدا انجام بده. شما میرید کنار بخاری نماز میخونید، هدفتون خداست؟ نه، هدفتون اینه که گرم بشه بدنتون. قطعا ایشون لازم نمیدونه خصوصیات رو برای خدا انسان بیاورن، چون خدا امر نکرده به خصوصیات. نسبت امر به طبیعت راجع به این خصوصیات نسبت لابشرته. هیچ برای امر مولا فرق نمی کنه کنار بخاری نماز بخونی یا کنار بخاری نماز نخونی. پس اصلا نمیشه قصد قربت کرد در اتیان خصوصیات خارج از متعلق امر، و لازمم نیست قصد قربت در اتیان به این خصوصیات. حالا چه فرق میکنه این خصوصیت دوائی نفسانی طبقش باشه یا دائی اعلام غیر بر وفق اون باشه؟ چه فرق میکنه؟ ریا در خصوصیات، حالا به نظر ما که میشه کل ریاءن شرک، اگر مثل آقای بروجردی یا آقای سیستانی آمدیم گفتیم من عمل لی و لغیری میشه ولو ریاء در خصوصیات، که ظاهر کلام بروجردی که قطعا همین است، چون فرمودن اگه ترک مکروهات هم بکنید در نماز به خاطر ریا، این نمازتون میشه مصداق من عمل لی و لغیری. حالا یک کسی نماز در حمام نمیخونه ریاءن، میره بیرون حمام نماز میخونه، این به نظر آقای بروجردی مصداق من عمل لی و لغیری هست. اگر اینجوری باشه اینو ذمیمه کنید به اون فرمایش آقای بروجردی و آقای سیستانی که در من عمل لی و لغیری فرقی بین ریا و سائر دوائی نفسانی نیست، ببینید نتیجه چقدر وحشتناک میشه که نه آقای بروجردی و نه آقای سیستانی به اون ملتزم نشدن. و اون اینه که همیشه خود آقای بروجردی هم اشاره میکنه که انسان نسبت به خصوصیات خارجی از متعلق میتونه دوائی نفسانیه داشته باشه، ولو بگیم به خاطر ضرورت فقه. من عمل علی ولی غیری شاملش میشه به خاطر ضرورت فقه، ما میگیم مشکل ایجاد نمی کند. اما در ریا ضرورت فقه نیست، من عمل علی ولی غیری مشکل ایجاد می کند. به هر حال نسبت به خصوصیات زائده بر متعلق هم قطعا قصد قربت لازم نیست. دوائی نفسانی انسان را می کشاند به اینکه نماز در این مکان بخواند، نماز در این زمان بخواند، نماز با این کیفیت بخواند، این مشکلی ایجاد نمی کند. حالا این آقا هم دائی نفسانی اعلام غیر داره که سبحان الله رو با این کیفیت ادا کنه با رفع صوت، چه اشکالی داره آقا؟ ما اگر در بحث استدلالی های سیستانی فقط این مطلب رو می فرمود می گفتیم برای تقویت ذهن طلبه ها اینو فرمودن، اما تو تعلیق عروم دارن، تو همینجا حاشیه زدن اذا کان الاعلام و لداء قربی. نه آقا، اعلام اصلا برای دائی غیر قربی است. وسط نماز رفع صوت میکنه میگه سبحان الله، فقط میخواد بهش بگه که یادت نره غذا رو سر وقت آماده کنی، گرسنه هستم. چه مشکلی داره؟ خب ولو قال، خوب دقت کنید قبل از این که این بحث بعد رو بگم، آقای گلپایگانی اینجا یه حاشیه دارن و حاشیه خوبه. گاهی جهر در نماز واجبه، مثل جهر در قرائت در نماز صبح برای رجال، اونجا باید برای جهر قصد قربت بکنه. این یه بحثیست، بحث خوبیه. اگر کسی در نماز صبحش دعای قربی نداره جهرن بخونه، خیلی مقید نیست، نماز صبحش رو گاهی آهسته میخونه، گاهی بلند میخونه، میگه برای خدا چه فرقی میکنه، خدا که میشنوه صدای ما رو. حالا تو رساله ها نوشتن نماز صبح رو با صدای بلند بخونید، حالا معلوم نیست، شاید فردا اینم عوض شد، نظر مراجع برگشت، خیلی فرق میکنه. ولی امروز گفتن که آقا میخوان صدا تو ضبط کنن، فیلم ازت پخش کنن تا بقیه ببینن کیفیت نماز صبح چجوره. رفع صوتش در این نماز و جهره در این قرائتش برای خدا نیست. بله اونو میشه گفت نماز باطل، چون واجب است جهره در قرائت، به دعای قربی باید بیاوریم. خب این مطلبی است که مطلب درستیه و تذکر خوبی است. حالا صاحب عروه در ادامه میگن ولو قال الله اکبر مثلا به قصد ذکر المطلق لإعلام الغیب لم یبطل. حالا اگر کسی غیر ذکر واجب بود، مثلا الله اکبر میگه در نماز به قصد ذکر مطلق، ولی داعی قربی ندارد، فقط الله اکبر میگه و قصد ذکر خدا میکنه، به داعی اعلام غیر که متوجه کنه همسرش رو که مثلا مواظب بچه باش، اشکال نداره. آقای سیستانی هم فرمودن منم قبول دارم که اصلا اینجا داعی قربی لازم نیست، ذکر الله هست، کل ما ذکرت الله و النبی فهو من السلام، مشکلی ندارد. حالا دعای قربی نداری نداشته باش، دعای قربی در جزء واجب لازم است، دعای قربی در جزء مستحب به ما و مستحب خاص معتبر است، اون هم اگر دعای قربی نداشتی نماز باطل نمی شود، برای امتثال باید اون را تکرار کنید. آی سیستانی هم در اون جزء واجب به دعای اعلام غیر اگر قربی نباشد نمی گفتن نماز باطل می شود، ها، می گفتن اون امتثال واجب نیست، باید تکرار کنید. اما الله اکبری که اصلا جزء نماز نیست، به دعای اعلام غیر می گوییم، هیچ قصد قربت هم نداریم، چه مشکلی دارد؟ این که در تعلیقه‌ای که به اسم امام چاپ شده در این فقره دوم که ولو قال الله اکبر مثلا به قصد ذکر المطلق لإعلام الغیب لم یبطل حاشیه زدن که اگر داعیش بر اصل این ذکر قربی نباشد نماز باطل می شود، این اشتباهه. این حاشیه امام مربوط به اون فقره اول این مسئله است که اذا رفع صوته به ذکر او القراءه لإعلام الغیب لم یبطل، که در ذکر واجب و قرائت واجب هست، اونجا امام حاشیه زده که باید قصد طبیعت ذکر واجب و طبیعت قرائت واجب برای خدا باشد، که حاشیه درستی هم هست و نیازی هم نبود به این حاشیه، مطلب واضحیه. تو این العروة الوثقی محشی درست جای حاشیه امامو پیدا کردن، در این عروه مصطفی که فقط حاشیه امام چاپ شده اشتباه کردن. بهرام این مطلب هم مقتضای قاعده است،
هم روایات داره.
روایاتی داریم که مفادش اینه که میشه انسان تسبیح بگه به داعی اعلام غیر. یه روایت رو بخونم، صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن الرجل یکون فی صلاته فیستأذن انسان علی الباب فیسبح و یرفع صوته و یسمع جاریته فتأتیه. بلند میگه سبحان الله، جاریش میگه که این طبیعی نیست. حالا یه همون سبحان الله واجب رو در ذکر رکوع و سجود اینجور میگه که به نظر ما اونم ایراد نداره، ولی این روایت ظاهرش اینه که نه، فیسبح به خاطر همین مطلب تسبیح میگه، یعنی جای تسبیح گفتن نبود. جاریش هم میفهمه که اینجا جای تسبیح گفتن نبود. این فیستأذن و انسان علی الباب فیسبح، و الا اینجور که بگیم همون تسبیح سجودی و رکوعی را میگفت، باید میگفت فیرفع صوته فی التسبیح، فیرفع صوته فی التسبیح. این داره فیسبح، ظاهرش که اصلا داعیه بر این که تسبیح میگوید همین است که یستأذن و انسان الباب. خب فیسبح و یرفع صوته و یسمع جاریته فتأتیه فیریها بیده ان علی الباب انسانا هل یقطع ذلک صلاته و ما علی؟ قال لا بأس، لا یقطع بذلک صلاته. سند تمام، دلالت هم تمام. اگر کسی علی القاعده همین مطلب رو قبول نداشته باشه به خاطر این روایت صحیحه شریفه که در تهذیب به سند صحیح نقل شده از علی ابن جعفر و نیازی به تصحیح کتاب علی ابن جعفر هم نداریم، مطلب روشن میشه، کلام واقع میشه. در مسئله 14 انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.